در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیلی خبری نیمروزی رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 26 بهمن 1398 خورشیدی است. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای به وقت ایران خوش آمد میگم. در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهید شنید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان حوزه‌های مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز با همکارم کیان معنوی همراه بشیم و بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو.
درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با انتشار ویدیویی انتخابات پیشروی مجلس در ایران را یک نمایش از سوی جمهوری اسلامی نامید. آقای هوک خطاب به مردم ایران گفت: حکومت ایران می‌خواهد شما باور کنید که این انتخابات آزاد و عادلانه است. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی ضمن حمایت از مردم ایران گفته بود رژیم ایران به توصیف او مشغول دستکاری و تقلب در انتخابات است. در همین حال رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات انتقادهای زیادی را در ایران به دنبال داشته است. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد و از طریق او از ایران خواست به تحقیقات دامنه‌دار در مورد سرنگونی هواپیمای پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین ادامه دهد. آقای ترودو سپس در یک نشست خبری در مورد دلایل دیدارش با وزیر امور خارجه ایران گفت به خانواده قربانیان کانادایی قول داده بود تمام توانش را برای پاسخگویی مقامات ایران به کار ببرد و خواستار تحقیقات کامل در این مورد شود. او افزود برای اینکه دقیقاً دریابیم چگونه این حادثه رخ داده است، وزیر خارجه کانادا با همتای ایرانیش گفتگو کرده و به اهمیت و دلیل فرستادن جعبه‌های سیاه به فرانسه تاکید کرده است. سرنگونی یک فروند هلیکوپتر ارتش سوریه در ادلب واقع در شمال غرب این کشور دو سرنشینان را کشته در این سقوط دو سرنشینان کشته شدند. اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی سوری دلیل سرنگون شدن این هواپیما را شلیک راکت عنوان کرده است، در حالی که سوریه میگوید عاملان حمله به این هلیکوپتر مشخص نشدند. کمیسیون بهداشت چین بامداد جمعه اعلام کرد با مرگ 143 تن دیگر در چین در 24 ساعت گذشته تعداد قربانیان ویروس کرونا به بیش از 1500 تن رسیده است که 3 تن از آنها در پکن جان باختند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا نیز افزایش یافته و با احتساب 366 مورد جدید ابتلا به این ویروس شمار بیماران به 66500 تن نزدیک شده است. رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از قطع همکاری شرکت‌های کره‌ای LG و سامسونگ با ایران خبر داد. علیرضا موسوی مجد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل توقف همکاری این دو شرکت تولید کننده لوازم خانگی را تحریم‌های آمریکا ذکر کرده است. در خبر دیگر یک مقام نیروی انتظامی انبرآباد در استان کرمان در حین گشت‌زنی بر اثر اصابت گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس در روز جمعه جانشین اطلاعات نیروی انتظامی انبرآباد شامگاه پنجشنبه در جریان درگیری با فردی که متهم فراری توصیف شده کشته شده است. و آخرین خبر این که دادگاه انقلاب در کرمانشاه 3 تن از بازداشت شدگان در اعتراضات آبان ماه در این استان را در مجموع به 17 سال و نیم حبس محکوم کرد. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشری هنگاوه در روز پنجشنبه این 3 نفر با نامهای خلیل اسدی برژانی، صبح الله امیدی و مهدی عبداللهی به عضویت در گروه معاند نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق حضور در تجمعات غیرقانونی متهم شدند.
کیان معنوی با ما همراه بود. اما در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید با مراجعه به radiofarda.com وبسایت ما پی بگیرید. در این مجله چه خواهیم داشت؟ سری میزنیم به کنفرانس امنیتی مونیخ تا ببینید در این کنفرانس چه خبره. بعد از اون گزارشی خواهیم داشت، گفتگوی خواهیم داشت با همکارم درباره سخنان محمد جواد ظریف. گفتگوی محمد جواد ظریف مسابقه کرده با NBC آمریکا درباره جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که گفته تحویل نخواهیم داد. دیدگاه های مردمی رو خواهیم شنید، پیام هایی رو که برای ما گذاشتین، نگاهی میکنیم به شبکه های اجتماعی و اگر فرصتی باشه گزارش دیگری هم در پایان خواهیم داشت. اما در ادامه ابتدا با کنفرانس امنیتی مونیخ آغاز خواهیم کرد. در خبرها هم شنیدید که 55مین دوره کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ از روز جمعه آغاز شده تا یک شنبه 17 فوریه یا 26 بهمن تا 28 بهمن در همین شهر مونیخ در حال برگزاری است. در این دوره کنفرانس مونیخ 35 رئیس دولت از سراسر جهان و 50 وزیر امور خارجه و همینطور 30 وزیر دفاع حضور پیدا کردند. امروز همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا که در کنفرانس امنیتی مونیخ حاضر هست برای پوشش خبری این کنفرانس. هانا، اول نگاهی بکنیم به صحبت‌هایی که مقامات آمریکایی کردند. هم مایک پومپئو صحبت کرده، هم مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره مداخلات جمهوری اسلامی در عراق و لبنان صحبت کرده، درباره اتحاد فرااتلانتیک بین آمریکا و اروپا و صحبت‌هایی که هست حرف زده، درباره چین حرف زده، درباره ایران حرف زده. یک توضیحی درباره صحبت‌های پومپئو ابتدا بگو تا برسیم به صحبت‌های وزیر دفاع آمریکا.
بله مهدی، سلام می‌کنم به تو و شنوندگان مجله نیمروزی. صحبت‌های دو مقام آمریکایی، وزیر خارجه و وزیر دفاع، رو قاعدتاً باید پاسخی دونست به صحبت‌های فرانک والتر شتاینمایر رئیس جمهور آلمان و بسیاری دیگر از مقامات خصوصاً اروپایی که روز گذشته مطرح شده و حتی گزارش سالانه خود کنفرانس امنیتی مونیخ و موضوع اصلی این کنفرانس که درباره کاهش نفوذ غرب و غربی بودن بوده. آقای پومپئو میگه که بزرگنمایی شده درباره اینکه ارزش‌های غربی در حال افول هست یا غرب درباره افول هست و نمونه‌هایی هم اعلام می‌کنه برای این موضوع، از موضوع حاکمیت ملی، از موضوع دموکراسی، در موضوع امنیت سایبری و در همه این موضوعات نمونه‌هایی آورد در سخنرانی خودش که به این می‌پرداخت که غرب، آمریکا و متحدان اروپایی، حالا غرب نه به معنای جغرافیاییش بلکه به معنای مفهوم لیبرال دموکراسی های متعهد به حقوق بشر و مسائلی از این دست، اینها اصلا افول که نکردن هیچی. به نظر آقای پومپئو پیشرفت هم داشتن و آقای پومپئو 100% قاطعانه رد کرد همه اون انتقاداتی که رئیس جمهوری آلمان دیروز مطرح کرده بود. اما بعد از دو مقام آمریکایی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اومد و گفت من کاملا میفهمم که شتاینمایر از چی صحبت میکرد و من هم باور دارم به این چالش هایی که در مقابل غرب وجود داره. درسته آقای پومپئو اشاراتی به ایران کرد، البته خیلی محدود، روسیه و چین و ایران رو در یک محور گذاشت و به چالش هایی از جمله در زمینه دخالت در امور همسایگان یا این ایده و رویای برقرار کردن امپراتوری ها، چیزایی که ایران و روسیه و چین رو در کنار هم میدید که اینها همه به دنبال این مسائل هستند و کشورهای غربی و مشخصا آمریکا با اون مقابله میکنند.
اما مارک اسپر هم صحبت کرده، ظاهرا تمام بیا بخش اعظم صحبتهاش متوجه چین بود که در واقع معتقد هست که چین مقررات بین‌المللی رو رعایت نمی کنه و آمریکا از چین میخواد که مثل یک کشور عادی رفتار کنه.
درسته خیلی صحبت درباره چین ادامه دار شد تا جایی که به خاطر که یکی از مسائلی که امروز در ماه‌های اخیر و یکی دو سال اخیر ما زیاد شنیدیم تقاضای آمریکا، درخواست آمریکا یا حتی اعمال فشار آمریکا در مواردی است که از اروپایی‌ها می‌خواد از سیستم ارتباطات، از سیستم هواوی، اون سیستم 5G استفاده نکنه. و کار به جایی کشید در پایان این پرسش و پاسخ آقای اسپر که یکی از سوالات این بود که خب اگر آمریکا اینقدر اصرار میکنه که ما از یک سیستم مخابراتی چینی استفاده نکنیم، آیا آمریکا میخواد خودش جایگزین بکنه، مثلا از شرکتی مثل نوکیا استفاده بکنه و بیاره و ازش پشتیبانی بکنه و ما از اون استفاده بکنیم؟ اما تکلیف این داستان مشخص نیست. میدونیم که حتی به صورت محدود بریتانیا هم به سمتی رفت که از این سیستم هواوی اگرچه به صورت محدود استفاده بکنه.
حالا نکته جالب اینه که ما البته رادیو فردا هم گزارش مفصلی به شب گذشته روز گذشته داشتیم از همین هواوی که دادستانی آمریکا اعلام کرده بود که این شرکت در سرکوب معترضان 88 به جمهوری اسلامی کمک کرده برای ردیابی معترضان، شنود معترضان. الان وزیر خارجه آمریکا هم همین رو مطرح کرده که گفته اسب تروای سازمان اطلاعاتی چین هست این شرکت هواوی. اما به چه چالش‌های دیگه‌ای تا اینجا مرتوجه بوده به جز این صحبتهایی که کردیم در کنفرانس امنیتی مونیخ؟ یه 30 ثانیه فرصت داریم.
مطمئنن عصر امروز مسئله خاورمیانه موضوع اصلی است که ما اینجا خواهیم شنید. وزرای خارجه ایران، عربستان و برخی دیگر از کشورهای خلیج فارس صحبت خواهند کرد. موضوع دیگر مسئله افغانستان هست، آینده افغانستان که صبح امروز هم دبیرکل ناتو درباره اون صحبت کرد. توافقاتی شده، گفته شده توافقات اولیه‌ای شده بین آمریکا و طالبان، اما هنوز مشخص نیست که این سرنوشت نیروهای بین المللی رو در افغانستان به کدوم سمت خواهد برد. این صحبت‌ها در کنار مشخصا موضوع آب و هوا شاید بشه گفت که از مهمترین موضوعات این ساعت‌های مونیخ بوده.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی. من به شنوندگانمون بگم که در بخش‌های بعدی باز هم به کنفرانس امنیتی مونیخ خواهیم رفت و به صورت زنده پوشش خواهیم داد آخرین خبرهای این کنفرانس مهم امنیتی رو. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران مصاحبه‌ای کرده با شبکه NBC آمریکا پیش از سخنرانیش، البته در کنفرانس امنیتی مونیخ یک مصاحبه‌ای کرد با شبکه NBC آمریکا و تأکید کرد که جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراین توسط سپاه پاسداران هرگز به از ایران خارج نخواهد شد، در عین حال که گفته که ایران فناوری خواندن این جعبه سیاه رو نداره. برای یک کمی نگاه دقیق‌تر به صحبت‌های آقای ظریف با همکارم فراد سلمانیان همراه میشیم. فراد، آقای ظریف توی مصاحبهش به طور مشخص چی گفته درباره این جعبه سیاه؟
بله مهداد، در این مصاحبه در جریان 56مین دور کنفرانس امنیتی مونیخ پخش شده از شبکه NBC آمریکا، در این مصاحبه آقای ظریف میگه ما بیش از هر کس دیگه، هر طرف دیگه ای که در این دعوا شریک هست در این مسئله، میخوایم که از محتوای جعبه سیاه مطلع بشیم چون خیلی چیزها برای ایران هم هنوز مبهمه. در این حال آقای ظریف طوری به خبرنگار NBC پاسخ میده در مورد مسئله تحویل ندادن جعبه های سیاه که انگار مقصر ادامه بی اطلاعی از محتوای جعبه های سیاه آمریکاست یا مثلا کشورهای دیگه‌ای که نرم افزار و دانش رمزگشایی اطلاعات جعبه های سیاه رو دارن ولی اینو در اختیار ایران قرار نمیدن. مثلا آقای ظریف میگه که جعبه سیاه در دسترس همه طرف ها هست از جمله آمریکا، اما کسی اطلاعات لازم رو به ما نمیده که حق ملی ماست و حق ملی ماست که بدونیم. در این حال آقای ظریف تاکید میکنه که این اطلاعات رو حاضر در اختیار دیگران قرار بده، ولی در این حال میگه که نمیتونیم اطلاعات جعبه سیاه رو استخراج بکنیم اما تحویلش هم نمیدیم. در این حال یک موضوعی که تکلیفش مشخص نمیشه که واقعا ایران چه کار قراره انجام بده و چه کاری میخواد انجام بده در این مسئله.
یک مقدار موضع عجیبی است، یعنی در این حال که ایران به اذعان وزیر امور خارجه و همینطور مسئولای قبلی ایران هم جمهوری اسلامی هم این رو تاکید کردن که تکنولوژی خواندن جعبه سیاه در ایران وجود نداره، اما در این حال مخالف خروج این جعبه هستن از ایران. ظاهرا تاکید آقای ظریف این است که اگر قرار است که خوانده بشه، کشورهای دیگه تکنولوژی در اختیار ایران قرار بدن یا دستگاه لازم رو یا کارشناسا رو به ایران بفرستن و اونجا خونده بشه، احتمالاً فقط با کارشناسان ایرانی.
آقای ظریف در بخشی از این مصاحبه میگه که ما درخواست کمک کردیم ولی آمریکا به ما کمک نکرده. این لحن اینجا قابل توجهه و میگه که یک مسئله بشر دوستانه است و نرم افزاری که لازمه برای رمزگشایی اطلاعات جعبه سیاه رو به ما ندادن، و در این حال هم میگه که ایران بدون حضور تمام طرفهای درگیر به جعبه سیاه دست نمیزنه. ولی
البته این در شرایطی است که میدونیم هم اوکراین هم کانادا دقیقاً بارها تاکید کردن که این جعبه سیاه رو به این کشورها منتقل بکنن که اونها بتونن این رو بخوانند یا از طریق کشورهای صاحب این امکانات که مثلا فرانسه به طور مشخص دارای این تکنولوژی است. اما گفتهای وزیر خارجه ایران آقای ظریف حالا برای تحویل ندادن این جعبه سیاه چه توجیه مشخصی مطرح کرده؟
آقای ظریف بیشتر از حق ایران برای دسترسی به دانش و اطلاعات حرف زده، ولی در این حال از مصاحبه مشخص نمیشه که چرا تهران روی نگه داشتن جعبه سیاه اصرار داره، و در حالیه که روز دوم بهمن ماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران گفته بود که تیم ایرانی بررسی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در صورتی که در بازگشایی اطلاعات جعبه سیاه دچار مشکل بشه ممکن است از امکانات دیگران استفاده بکنه. و در این حال مقام های سپاه پاسداران هم بعد از اینکه گفتن اعلام کردن که به این هواپیما شلیک کردن، مقام های تهرانی گفته بودن که جعبه سیاه رو با کمال میل در اختیار کارشناسان خارجی قرار میدن، اما این موضوع تغییر کرده و
اصلا دولت روحانی ابتدا روی این موضوع تاکید داشت که ما در هم همه اطلاعات رو خواهیم داد، هم جعبه سیاه رو میدیم، اما به طور کامل همه چیز تغییر پیدا کرد ظرف چند روز.
دقیقاً. و هنوز با وجود درخواست هایی که اوکراین و کانادا داشتند هیچ ترتیب اثری داده نشده از طرف تهران برای انتقال جعبه سیاه.
بنابراین به رغم گذشت الان مدت بیش از یک ماه از این فاجعه ای که رخ داده، نه جعبه سیاه در ایران خوانده می شود، نه تکنولوژی در ایران وجود داره، نه جمهوری اسلامی حاضر میشه این جعبه در اختیار کشورهایی مثل اوکراین یا کانادا یا حتی فرانسه قرار بده که میخوان در واقع این جعبه رو میتونن این جعبه رو بخونن. در یک بنبست و در یک دایره بسته ای قرار داریم. سپاسگزارم از تو فرهاد سلمانیان با ما همراه بود. اما در ادامه بشنویم تلفن های شنوندگان رادیو فردا رو که پیام های شنوندگان رادیو فردا رو که از طریق پیامگیرهای مختلف با ما در میون گذاشتند.
این سرداران سپاه کشورهای دیگر رو همیشه تهدید میکنن که نابود میکنیم اگر فلان کنین، ما این کارا میکنیم. من از این رسانه امیدوارم صدای من برسه به سران سپاه. شما یه برفی که میاد نمیتونین راه رو باز کنین برای مردم که 7-8 نفر یخ نزنن و نمیرن. چطوری با کجا میخواین به جنگین؟ مشت نمونه خرواره. شما اول راهی که پر برف شده با 4 لودر بولدیزر میشه بازش کنی، شما نمیتونین، توانشو ندارین، با کجا میخواین به جنگین؟ همون ساندیسیا فقط میتونن فریب بخورن. مردم دیگه روشن شدن.
یک حکومت استبدادی به مصابه این که هرچی بیشتر به پایان عمر خودش نزدیک میشه، خب مسلماً دست و پا زدنش بیشتر میشه. دست و پا زدنش اینطوری تبلور پیدا میکنه که بیشتر به گروه های مدنی، به فعالین حقوق بشر، به کارگران، به معلمان، به جامعه دانشجویی فشار میاره تا اینا رو بیشتر خفه کنه. این یعنی به پایان عمرش نزدیک شده. من فقط این سیگنال رو میتونم دریافت کنم.
اگر در رابطه با انتخابات به خاطری که شورای نگهبان ادعی رو رد صلاحیت کرده و اینو شما به عنوان تنگ تر کردن فضای خودی و ناخودی محسوب کردین، اتفاقا من این نکته رو عرض کنم اینجا که نه نقطه ضعف جمهوری اسلامی است بلکه عین نقطه قوتش است. دموکراسی ما از دموکراسی غربی برتر است، چرا که ما اعتقاد داریم دموکراسی ما به لحاظ وجود مبارک شورای نگهبان هیچگاه وابسته به ثروت و قدرت نخواهد شد.
جمهوری اسلامی در برخورد و سرکوب اعتراضات 98 به مردم خودش و به جامعه جهانی اعلام کرد که برای حفظ خود از هیچ نوع سرکوبی ابایی نداره. پس برابر این پاسخ ما در برابر این سطح سرکوب نافرمانی مدنی هست که در دسترس‌ترین اون الان نه به رای هست و عدم حضور پای صندوق‌های رای و نافرمانی‌های مدنی که برای ما حداقل هزینه و برای جمهوری اسلامی بیشترین پیام رو خواهد داشت. به این صورت ما میتونیم به جامعه جهانی بگیم که مردم در ایران به هیچ عنوان مقبولیت جمهوری اسلامی رو نمیپذیرند و خواهان اون نیستند.
آنان دیگر هرگز نخواهند توانست ایران را به دهه 60 بازگردانند. به این خیالی است خام.
بسیار خب، برمیگردیم به استودیوی خبر رادیو فردا. با ما همراه هستی در مجله نیمروزی رادیو فردا در ساعت 14:22 هستیم. با همکارم بیتا بختیاری از وقت شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم تا ببینیم در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان در چند ساعت 12 ساعت گذشته دست کم چه موضوعاتی مرتوجه در واقع کاربران فارسی زبان بوده. بیتا
مرداد، موضوعات خب مختلفه، ولی در واقع الان میخوام اون موضوعی رو که مطرح کنم تازه ترین صحبت محمد جواد ظریف هست. میدونی اون روندی که از اول طی شده مقام های جمهوری اسلامی، روندی که طی کردن برای اطلاع رسانی در مورد این هواپیمای مسافربری، دائم مورد واکنش کار برای فضای مجازی قرار گرفته. خب این دفعه هم آقای ظریف خیلی راحت گفته که ما جو سیاه رو نمیدیم بیرون، امکاناتش هم نداریم و یک طوری
تو گفتگو با همین CBS آمریکا که چند دقیقه پیش فراد سلمانی هم با ما همراه بود توضیح داد.
بله، و در واقع یه طوری هم تازه طلبکار بوده که چرا کشورهای خارجی تازه
تکنولوژی به ما نمیدن.
به هر حال این واکنش کاربرا رو برانگیخته. محمود بانی نوشته ظریف گفته قادر به بارگذاری اطلاعات نیستیم اما جعبه سیاه هم نمیدیم. مورد عجیبی نیست، دقیقاً قادر به اداره کشورم نیستید اما اونو دست مردم نمیدید. در همه موارد رفتارتون مشابهه. مهدیه گلرو هم نوشته جهان غرب هنوز هم نفهمیده در ایران فرمانده کیه. با ظریف دیدار میکنن و ظریف حرف سپاه رو تکرار میکنه. نمیتونیم جعبه سیاهو بخونیم اما اونو تحویلم نمیدیم. حق داره چون دولت هیچ اختیاری نداره. اوسیانگر نوشته ترس از تحویل جعبه سیاه ترس از برملا شدن واقعیت و عقوبت اونه و اشاره کرده به اظهارات رئیس جمهور اوکراین که قبلا گفته بود اون کسی که آمر بوده و دستور شلیک رو داده باید به عدالت سپرده بشه. روح الله هم نوشته صحبت ظریف در خصوص تحویل ندادن جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشون میده که عدم پاسخگویی مسئولان فقط محدود به مرزهای کشور نمیشه و یک عادت فرامرزی هم هست. واقعا از اینکه هیچ فرقی بین داخل و خارج نمیذارید ازتون متشکرم. به تنه نوشته این رو روح الله. هاشمی نژاد هم معتقده ظریف چنان بامزه گفت جعبه سیاه و تحویل دولت‌های خارجی نمیدیم مثل اینکه تا حالا اطلاعات یا به دست اومده یا دانلود شده و همه اینا رو تازه به ملت خودمون هم اطلاع رسانی کردن و نیازی نیست که به کشورهای خارجی بدن این اطلاعات رو. خودشون میدونن چه گیری دارن و به باور هاشمی نژاد به خاطر همینه که جعبه سیاه رو نمیدن بیرون. یه کاربر دیگه هم میگه اینا باید بگن که چطوری هواپیما رو عمدی زدن تا یه سری قبول کنن اشتباهی در کار نبوده. سوال درست اینه که چرا به عمد هواپیمای مسافربری رو زدید؟ چه نفعی از این جنایت می‌بردید؟ اینو در واکنش به صحبت‌های آقای ظریف گفته که گفته ما خودمونم دنبال این هستیم که بدونیم در واقع سوالاتی داریم که پاسخ‌هاشو نگرفتیم و برامون جالبه بدونیم چه اتفاقی افتاده. سپهر هم معتقد این حرفای ظریف دو تا منظور رو میرسونه. اول اینکه به باور سپهر میخواییم با استفاده از جعبه سیاه هواپیما باجگیری کنیم و فناوری خوندنش رو به زور از اروپا بگیریم. دوم اینکه ما به هر حال در واقع اشتباه کردیم و جعبه سیاه رو به خارج نمیفرستیم. همه اینا رو محمد جواد ظریف مؤدبانش رو گفته. حسین هم معتقده آقای ظریف اون که حسابش پاکه از محاسبه باکی نداره. شما هنوز نتونستید تعداد جان باختگان آبان ماه رو بشمرید، بعد میخوای جعبه سیاه رو بخونید؟ تازه ملت هم باید جعبه سیاه خانی شما رو باور کنن.
ممنونم بیتا بختیاری از وقت شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود و نگاه کردیم با او به این شبکه‌ها و مهمترین مسائلی که مورد توجه کاربران بوده، که صحبت‌های آقای ظریف بود درباره جعبه سیاه هواپیما که گفته نه تکنولوژیشو داریم و نه اون رو به خارج از کشور میدیم. اما در ادامه اجازه بدید نگاهی کنیم به وقایع مرتبط با کارگران ایران. دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور اعلام کرده که خط فقر در بین کارگرا حدود 8 میلیون تومانه. عبوی گفته که فقط رقم هزینه‌های زندگی برای کارگرها 6 میلیون تومان با بحث مسکن و بهداشت برای یه زندگی 4 نفر است. فرامرز توفیقی رئیس کمیته مزد کانون شورای اسلامی کار کشورم گفته که از لزوم تعیین حدود 6 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگرا صحبت کرده. همکارم روزبه بلحری که پیگیر اخبار کارگری هست و با برنامه هفتگیش همین موضوع رو به طور تخصصی دنبال میکنه در کنار من است در استودیو. روزبه، الان با رسیدن به هفته‌های پایانی سال 98 بحث‌های مربوط به دستمزد کارگرا بیشتر داره مطرح میشه. سازوکار تعیین دستمزد کارگرا اصلا چطوریه؟
سلام مرداد و همطور شنوندگان، سلام به شنوندگان گرامی. خب سازوکار تعیین دستمزد کارگران در قانون کار پیشبینی شده. ماده 41 قانون کار دو تبصره داره. تبصره اول بحث نرخ تورم رو مطرح میکنه و تبصره دوم تأکید میکنه که نرخ حداقل دستمزد باید با اشاره به هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین بشه، که خب تشکل‌های کارگری معمولا حتی اونها که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدن همیشه انتقاد میکنن به شورای عالی کار که این تبصره دوم رو هیچ وقت مد نظر قرار نداده و فقط نرخ تورم رو مطرح میکنن، که خب نرخ تورم هم به هر حال به نوعی از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه میشه که به گفته تشکل‌های کارگری بزرگترین کارفرما خودش است.
حالا ارقام مختلفی هم مطرح میشه درباره دستمزد کارگران. این در واقع کدومی که از اینها میشه گفت که درسته است، کدومی که از اینها به واقعیت نزدیکتره؟
خب من میتونم به سال پیش اشاره کنم. سال پیش درست چند روز قبل از اینکه شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران رو 1,760,000 تومان اعلام کنه، کمیته مزد همین شورا، یعنی چیز جداگونه ای هم نه، دستگاه جداگونه هم، اعلام کرد که 3,760,000 تومان سبد معیشت خانواره، ولی شورای عالی کار با 2 میلیون تومان پایین‌تر دستمزد رو بست. امسال هم خب تشکل‌های کارگری اعلام کردن، مثلا همین کانون شورای اسلامی کار کشور فرامرز توفیقی که اشاره کردی در پاییز صحبت کرد، گفت در شهریور ماه سبد معیشت ماهانه خانوار یک خانوار 8,500,000 تومان بوده، ولی خب همون ارقامی که تو اشاره کردی تشکل‌های رسمی به هر حال هستند، ارقامی رو پایین‌تر از همین حد مشخص کردن. اما تشکل‌های مستقل کارگری از لزوم تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران صحبت کردن، مثل اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان ایران و برخی دیگه از گروه‌های کارگر.
روز به اینا رو محاسبه‌شون بر اساس رشد نرخ تورم یا بر اساس رشد نرخ دلار نسبت به ریال؟
بر اساس تورم، چیزی که دولت میگن حساب میکنن، و در این حال حالا کمیته مزد شورای کانون شورای اسلامی کار یا همون مزد شورای عالی کار میان و بر اساس قیمت کالاها بررسی میکنن که چقدر گرون شده، و تازه برخی از این کالاهایی که استفاده میشه از سوء کار کردن. اما یه نکته هم باز جالب برات بگم که نشون میده که چقدر دستمزد در ایران پایین هست. در سال ایران یک کارگر 2100 میلیون دلار حقوقشه. در لیبی که دچار جنگ داخلی هست 4286 دلاره.
دو برابر.
بله. در عربستان 9600 دلار، در ونزوئلا 6873 دلار. ونزوئلایی که بالاترین نرخ تورم داره و خب بسیار مورد انتقاد هست در رسانه‌های جهان و همینطور ایران.
بسیار تاثیرگذار هست این آماری که گفتی، مطمئنا شنوندگان ما هم شنیدند و امیدوارم بهش واقعا فکر بشه و ترتیب اثری داده بشه. 14:30 به وقت تهران هست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. این مجله نیمروزی رادیو فردا بود که در اینجا به پایان میرسه. سپاسگزارم از همه شما که با ما بودید.